지미기토. 지미기토.
나그러다는 걸 냅니다. 이게 아지잖아, 민골로.
وقت شما به خیر. من از فرصت استفاده بکنم چند تا پیامک های شما رو بخونم. فاطمه خانم از فاز دو اندیشه شهریار نوشتن که بزرگترین حسرت زندگیم فوت پدرم بود در روز پدر. متاسفانه هر سال نزدیک روز پدر غم سنگینی به سینه دارم. خدا همه پدران آسمانی رو غرق رحمت خودش بکنه انشاءالله. آقای حسین امیرپور از خسروشاه تبریز نوشتن با سپاس از برنامه خوبتون، من 50 سال سن دارم اما هرگز حسرت مال دنیا رو نخوردم، اما اول حسرت میخورم که چرا از داشتن فرزند زیاد غافل موندیم، دوم 35 ساله حسرت محبت پدرم رو بر دل دارم. روحشون شاد. آقای اکبر مردانه از ساون با لطفی که به بنده و همکارانم داشتن مرقوم فرمودن، من حسرت هیچ چیزی رو نمیخورم ولی حسرتی مونده به دلم که اجل مهلت نداد تا بتونم مادر خدا بیامرزم رو ببرم کربلا. خدا رحمتشون کنه آقای مردانه عزیز. اما آقای محمد پناهلو مختصر و مفید نوشتن با سلام اعلام حضور در جمع شما. زنده باشید آقای پناهلو. و خانم سارا عزیزی از کرمانشاه هم نوشتن با سلام شنونده هر شب راه شب. زنده باشید، خوشحالیم که شنوندگان مهربانی مثل شما داریم. سوال امشب ما این بود که از شما پرسیدم بزرگترین حسرت زندگی شما چیه؟ من باز هم از پیامک های شما خواهم خوند.
با تو باشم روی ابرام، با میذاری روی دردام، با تو زهرا لاله زاموره، زمستون با تو بهاره، با تو بودن مثل رویاست، چشمایی که رنگ دریاست. کاش میشد میشه با تو باشم، توی کیف دستی تو جاشم، کاش میشد ببینمت همیشه، چف بشیم مثل یه باب و شیشه، کاش ای کاش ای کاش. تو باشم توی کیف دستی تو جاشم، کاش میشد ببینمت همیشه، چف بشیم مثل یه قاب و شیشه، کاش ای کاش ای کاش، کاش ای کاش ای
بزرگترین حسرت زندگی شما چیه؟ این موضوع برنامه امشب ماست. اما روی خط ارتباطی راه شب دوشنبه شب دوست هنرمندم عماد اجلال، آهنگساز و مدرس موسیقی هست و سلام میکنم به عماد اجلال عزیز. وقت بخیر، خوشحالم که صدای تو رو از راه شب دوشنبه شب میشنوم.
شب شما خوش، من هم بسیار خوشحالم در خدمت شما و شنوندگان گرامی هستم. امیدوارم که همیشه سلامت باشین و از هر گونه بیماری و بلایی دور باشین.
زنده باشید. همچنین با این حس قشنگی که شما منتقل میکنید یقیناً ما مراقب خودمون خواهیم بود.
بزرگوارید.
زنده باشید. موضوع برنامه ما رو شنیدید آقای اجلال عزیزم؟
بله بله.
خب با توجه به این موضوع چه قطعه ای رو شما پیشنهاد میکنید به ما و شنوندگانمون؟
جناب هدری،
جونم،
ما از زاویه موسیقایی به قضیه نگاه میکنیم و هر چیزی میشه از جوانه مختلفی بهش نگاه کرد.
بله.
خب موسیقی نقاشی احساسه و احساس حسرت رو وقتی من بخوام روایت بکنم میتونم از قاب تصویر یک موسیقی فیلم بهش نگاه بکنم که خیلی کمک میکنه به همون که این حس رو قشنگ تصویر کنیم برای خودمون. به واقع اگه بخوام بهش بپردازم، آهنگسازان بزرگی در موسیقی های فیلمشون به این عنصر پرداختن و لحظات بسیار بسیار جاودانه ای رو هم خلق کردن.
بله.
میتونم مثلا به تصویرهای موسیقایی هانس زیمر در اینسپشن یا اینترستلار مثلا اشاره میکنم و شاید حتی در رکوین فور دریم کریت منسون. اما تابلوی نقاشی حسرت، شاید آخرین حسرت یا تلخترین حسرت رو از به واقع باید بگم از موزارت موسیقی فیلم جهان اینیو موریکونه
بله.
میتونم تصویر کنم که در فیلمی به نام افسانه 1900
بله
آیه جناب تصویر کرده جانم.
باز میخوام میتونم خواهش کنم اون فیلمایی هم که فرمودین فارسیش هم بگید که شنوندگان ما شاب بله پیدا بکنن.
بله بله Requiem for a Dream یعنی در اصل مرثیه‌ای برای یک آرزو هستش و یا یک رویا.
بله
بله. یا عرضم به خدمتتون که اینترستلار که اسم دیگه چیزی نمیتونم در خودش بگم.
آره
اینترستلار
آره.
که در اصل همون جهان موازی هستش که موازی اسمش چیز موازی چیز اوسکار گرفت در تایتانیک هم بازی کرده بود الان بازیش یادم رفته اسم
اوسکار
میکنم. بسیار زیبا اینها تصویر شده توش. اما خب بخاطر اینکه هانس زیمر خب خیلی بزرگ هستش توی موسیقی فیلم و خیلی قشنگ تصویر کرده ولی خب بل. وقتی ما به موریکونه میرسیم خب جاودانه های زیبایی داره از موسیقی فیلم وسترن که برای خودش جایگاه ویژه‌ای داره
بلی.
تا موسیقی فیلم های بسیار تراژیک و رومانتیک. مثلا در همین افسانه 1900 کوچک خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم. یک نابغه پیانیستی که از بعد تولد و تا لحظه مرگ در داخل یک کشتی تفریحی زندگی میکنه لحظه ای هستش که یک کمپانی میادش در داخل همون کشتی برای اولین بار صدای سازش رو ضبط کنه صدای پیانوشو. در حین نواختن که همیشه هم بداهه می نواخت لحظه ای از پنجره اتاقش عرشه رو میبینه و شخصی رو میبینه. حال و هواش دگرگون میشه و شروع میکنه به تصویر کردن ناخودآگاه اون لحظه با پیانو. جنس موسیقیش عوض میشه یعنی واقعا اون لحظات رو باید دید.
بله.
و یک جمله بسیار شیرین دلانگیز رو مینوازه اما کنارش کنار این جمله یک فواصل دیسونانسی رو اصطلاحاً فواصل ناملایمی رو به کار میبره که خیلی زیبا موریکونه با پیانو تک تک ساز پیانو تنهایی این فرد و اون جملات شیرین عشق رو و در کنارش اون فواصل ناملایم احساس حسرت نداشتن اون عشق رو کنار همدیگه آمیخته. در ترکی که از این فیلم هستش به نام Love Sense در اولین بار این ملودی خلق میشه روی عرشه و شروع میکنه با همون تم موسیقی رو ادامه میده و در ترک دیگری میاد با حالت ارکسترال این رو تعمیم میده و بزرگترش میکنه در ترک کروسز که بسیار بسیار تلخی و شیرینی و تنهایی رو زیبا با همدیگه آمیخته.
بله
به واقع میگم اینیو موریکونه تابلوی نقاشی های بزرگ و جاودانه از خودش خلق کرده ولی حسرت در داخل این تابلوهاش عجیب غریبه چون که این فیلم خیلی خوب متفاوت داستانش
بلی.
حسرت نداشتن اون عشق و حسرت این که از جرأت نمیکنه پاشو از کشتی بیرون بذاره تنهایی که اونجا داشته
بلی.
و همیشه با سازش تقسیم میکرده. من توصیه میکنم حتما این ترک ها رو بشنویم و
در واقع در با دیدن بله. فیلم این ترکاش اینده خواهد شد دیگه
اصلا زیباست
بله.
خیلی جالبه که بگم خب ما در موسیقی فیلم بگیم اون موسیقی زیباست که شنیده نشه آدم غرق موسیقی میشه در تصویر
بله.
ولی این موسیقی ها تنها هم همین معنی رو میدن. بعضی از موسیقی های فیلم هستش که به تنهایی وقتی گوشش میکنیم زیاد به ما تصویر قوی قنی نمیده و ولی این ترک ها واقعا همین تأثیر رو انسان داره وقتی هم که به تنهایی میشنویم. پس الان امشب حتما آقای نادری هم آماده کردن ترکی از این موسیقی فیلم رو و میشنویم و به راحتی میتونیم تصویر حسرت رو ببینیم و لمسش بکنیم.
بسیار عالی، خوشحال شدیم از این که گفتگو کردیم با شما. سپاسگزار از پیشنهادی که دادید.
با امید
قربانت، با امید گفتگوی دیگری در راه شبی دیگر.
همینطور،
خداحافظ.
خدا
نگهدار. خداحافظ. بله، این هم قطعه ای بود که جناب عماد اجلال معرفی کرده بودند. اما در اقلیم روشنایی یا پاره های از نثر کهن ایرانی. در منشآت قائم مقام فراهانی آمده است: همه آمدند، آن که بایست نیامد. از مقتضیات طالع واژگون و گردش ناهنجار گردون دون است: یار می باید و نمی آید، غیر می آید و نمی باید. روزگار را دیدید که چه اساس ها چید و چه بساط ها برچید و چه حقه ها باخت و چه حیله ها ساخت. در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری آمده است: محبت درست نشود مگر در میان دو تن، اما چنان دو تن که یکی دگری را گوید ای من. عبدالله ابن محمد همدانی در تمهیدات میگوید: چه دانی که چه میگویم؟ نه با تو گفتم که عسل دیدن دیگر باشد و عسل خوردن دیگر، عسل بودن دیگر. و کارها بسته هنگام خیش است و درخت که شکوفه نه به هنگام آورد، به میوه طمع نتوان کرد. منشآت خاقانی. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر نوشتن: یکی از خصوصیات اخلاقی بنده اینه که هیچ وقت حسرت مال و منال و دارایی های دیگران رو نمیخورم و خدا رو صد هزار بار شکر میکنم که از نظر زندگی چیزی کم و کسری ندارم و چشم داشته مال دیگران هم نیستم. خب خدا رو شکر آقای عسکری عزیز. اما صدای محمد معتمدی رو با هم بشنویم.
شد نشان ره، چون غباری سیاه آسمان می‌رود. آیت بی نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می‌رود. ای دل و دین من جان شیرین من، ای دل و دین من جان شیرین من. آیت بی نشان آشکار نهان، آیت بی نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می رود. تو ز من دور و من جان فشان می رود. امان ای دل 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 ای خدا دلم حبیب من. امان 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 امان
سلام وقت سنه باشید مطر آی شبیان. من حسرتی که تو زندگیم خوردم این بود که با یکی از فامیل همون ماشین شریک شدم، ماشین و ازم گرفت خورد و حقم هم خورد و این شد که حسرت میخورم که دیگه نمیتونم به اون سطحی که اون موقع بودم برسم. با تشکر از برنامه خوبتان، میرزای رازگردانی هستم، خداوند یار و نگهدارتان.
سلام و خسته نباشی تمامی عوامل راه شب. بنده بزرگترین حسرت زندگی این بود که نتونستم از وجود پدر مادرم اونطوری که باید استفاده کنم، از خدمت برادرم، تا برادرم و پدر و مادرم از دست دادم، نتونستم اونطوری که بخوام و بشه وجودشون استفاده کنم و همیشه فکرم و همیشه اوقاتم این فکرم که در این حسرت رو همیشه میخورد. محمد بختیاری از روستای بابا پیر درستان پیشترکان. ممنونم از روستان.
داریم حسرت روزای قبل کرونا میخوریم. حقیقتش آقای ایدری، ما فقط به روزای قبل از کرونا فکر میکنیم و حسرت میخوریم. چه کارهایی که میتونستیم بکنیم و نکردیم و الان هم متاسفانه دیگه نمیتونیم. خدا کنه که این مشکل ریشه کن میشه و این حسرت هم به دل ما نمونه ایشالله. تشکر از برنامه بسیار خوبتون. روح راستگویانم بچه بهبهان راننده تریلی.
سلام، من بزرگترین حسرتم اینه که 52 سال از سنم میگذره و نتونستم هیچ کاری برای خدا بکنم و به خودم قول دادم که بتونم از این به بعد کاری به انجام بدم که فقط رضای خدا در اون باشه. رئیسی هستم از شهر کرد، استان چهارمحال و بختیاری.
با عرض سلام به زحمتکشان راه شب، من حسرت مال دنیا رو نمیخورم، هیچ وقت نخوردم. حسرت میخورم که جوونی معذرت بدم، نتونستم اونطور که بایسته خدای خودم ستایش و عبادت بکنم. من 66 سالمه. حسرت جوونی میخورم که جوونیم این باد گذشت. محمد صادق میرزه هستم از شهر قوس. خدا نگهدارتون باشه.
با عرض سلام خدمت شما خوبان راه شهر، خسته نباشید میگم خدمت جناب استاد حیدری. بزرگترین حسرت زندگی من این است چرا شهید نشدم. تا مرز جانبازی رفتم ولی شهادت نصیبم نشد. از خداوند میخواهم که شهادت نصیبم گرداند انشاءالله. احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبرس. خداوند یارتان.
راه شب، نوید آرامش به چله نشینان تاریکی شب.
شب بلنده مثل حرفای نگفته، شب عمیقه مثل احساس تو. من
راه شب
سلام، شب شما بخیر. من سمیرا رستگارپور هستم، مروج کتاب‌های کودکان و نوجوانان. امشب میخوام به شما کتابی معرفی بکنم که خیلی کتاب جالب و عجیب و غریبیه. یه رمان‌هایی هستن که با اونا زندگی می‌کنیم، باشون نفس می‌کشیم، می‌خندیم، گریه می‌کنیم و قد می‌کشیم. رمان‌هایی که با اونا سفر می‌کنیم و کوله پشتی‌هامون رو پر از تجربه‌های داخل اون کتاب می‌کنیم، یا مثل یه چادر توی اونا پناه می‌گیریم. رمان‌هایی هستن که صلح و دوستی و امید رو چه برای کودکان و نوجوانان و چه بزرگسالان به ما هدیه میدن. راستش فرقی نمی‌کنه خواننده این کتابا کودک، نوجوان یا بزرگسال باشه. رمان‌هایی هستند که اگر اونا رو نخونیم چیزی کم خواهیم داشت. رمان‌هایی که باید اونا رو بخونیم. کتاب ماهی بالای درخت از انتشارات پیدایش همچین کتابیه. کتاب درباره یه بچه است. یه بچه‌ای که خیلی باهوشه، استعداد خیلی زیادی در زمینه نقاشی داره، سکه جمع میکنه با برادر بزرگترش، اما یه مشکل خیلی بزرگ داره. اون نمیتونه هیچ نوشته‌ای رو بخونه. وقتی بهش میگن از روی کتابا بخونه، حتی یک جمله، همه چی توی ذهنش قاطی پاتی میشه، استرس میگیره، از پسش بر نمیاد، کلمه ها کج و معوج میشن توی چشمش و همه چیز براش اسفناک میشه. این بچه سالهای زیادی، یعنی تقریبا 4-5 سال اول مدرسهش رو اینجوری طی کرده و هیچ کس متوجه مشکل پرش خانشی یا خانش پریشی اون نشده. این در حقیقت یک نوع اختلال در یادگیریه که احتمالاً با کمی کمک و گرفتن مشاوره در بچه ها حل میشه. اما بچه های مدرسهی که الا توش زندگی میکنن و اونجا درس میخونن، بیشتر الا رو مسخره میکنن. یکی از معلماش اون رو تحت فشار قرار میده که هر چه زودتر بتونه یه نوشته‌ای در مورد خودش بنویسه تا اون رو بتونن در اختیار معلم جدیدی که داره برای مدرسه‌شون میاد قرار بده. اما الهی هر کاری که میکنه، تنها کلمه‌ای که میتونه روی اون کاغذ برای معلمش بنویسه کلمه چراست. اعصابش خیلی خرد میشه، با خودش خیلی فکر میکنه که چجوری باید پنهان کنم که من نمیتونم بخونم، و وقتی نگاه به کلمات میکنم همه چیز از جلوی چشمم محو میشه و اصلا نمیفهمم که باید چی کار کنم. خانش پریشی اون به سطحیه که حتی تابلو خیابون و مدرسه و اینا رو هم نمیتونه به راحتی بخونه. انقدر عجیب که میتونه واسش دردسرهای زیاد درست بکنه. برای مثال یکی از معلماشون قراره که برای طی کردن دوران بارداریش از مدرسه مدتی مرخصی بگیره و دیگه سر کلاس اونو نیاد. اونا با بچهای مدرسه جمع میشن و میرن به خونه معلمشون تا آخرین مهمونی که کنار معلمشون هستن رو بگذرونن. الهی برای معلمش یه کارتی انتخاب میکنه که روش گلای روز زرد رنگ داره و بعد متوجه میشه که این کارتی که خریده باعث دردسر اون شده و معلمای دیگه‌ای که توی اون مهمونی بودن و بچهای دیگه همه باهاش برخورد میکنن، چون اون کارت یه کارت تسلیت بوده و متاسفانه چون نمیتونسته روی کارت رو بخونه متوجهش نشده و اون کارتی که عکس گل روش بوده رو خریده و برای معلمش برده و معلمش و فکر کنید بچه‌ها و همکلاسی‌هاش چقدر مسخره‌اش کردن، چقدر براشون عجیب بوده که این آدم چرا داره این کارا رو میکنه. حالا اگر دقت بکنین توی زندگی همه این ماها گاهی وقتا پیش اومده که ما یه مشکل خیلی خیلی بزرگی داریم که نمیدونیم اون از چی نشأت میگیره، ولی به خاطرش سرزنش میشیم، به خاطرش خودمون رو از دیگران قایم میکنیم. در حقیقت چیزی که الهی در این کتاب باش درگیره یک اختلال یادگیری به نام خانش پریشیه که اون گره زندگی الهی فقط به دست معلم جدیدی باز میشه که به مدرسهشون وارد میشه. اون معلم دیگه سعی میکنه الهی رو تنبیه نکنه، اونو به خاطر اینکه نمیتونه چیزی بنویسه به دفتر مدرسه نفرسته و باهاش تمرین هایی رو شروع میکنه که اعتماد به نفسش رو در زمینه نوشتن پیدا کنه و تازه کشف میکنه که اون دچار یک اختلاله و باید بهش کمک بشه و کارهایی که تا الان این بچه انجام میداده از سر کار خرابی کردن یا اذیت کردن معلم و همکلاسیاش نبوده. قسمت هایی از کتاب ماهی بالای درخت رو براتون میخونم. این کتاب پشت جلد جالبی داره، اجازه بدین از اون هم براتون بخونم. هر کی به نوعی باهوشه، اما اگه بخوای یه ماهی رو بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنی، اون ماهی ممکنه همه ی عمرش فکر کنه که یه احمقه. الهی میتونه خوب نقاشی کنه، میتونه همه چیز رو توی ذهنش به خوبی تصور کنه، اما همیشه حقیقتی رو از همه پنهان میکنه. اون نمیتونه کتاب بخونه. اما آقای دانیلز معلم جدید الهی متوجه مشکل اون میشه. هوش زیاد و خلاقیت بسیار الهی رو میبینه و میفهمه اون میتونه به الهی کمک کنه تا احساس عقب موندگی و حماقت نکنه و دیگه نه برای خودش و نه برای دیگران دردسر تازه‌ای درست نکنه. قسمت های دیگه از متن داخل کتاب رو میخونم براتون. به نقاشی خیره میشود. بابا بزرگت میدونست تو با استعدادی و اگه میدونست چقدر روی نقاشی کار میکنی بهت افتخار میکرد. خیلی دوست داشتم اسم دفتر نقاشیت رو بذاری آلیس در سرزمین عجایب، ولی اون کتاب رو برای تو میخوند و وقتی برات میخوند خیلی بهت خوش میگذشت. نگاه هم میکند، درست همونطور که وقتی کوچیک بودم برای من میخوندش. این قسمت هایی که یکی از والدین الهی داره براش در مورد کتاب آلیس در سرزمین عجایب که پدر بزرگ الهی براش میخونده این خاطره رو دوباره باهاش مرور میکنه. آلیس در سرزمین عجایب کتابی درباره زندگی در دنیایی که در اون هیچی با عقل جور در نمیاد و به همین دلیل برای من کاملا با عقل جور در میاد. میگم دلم برای بابا بزرگ تنگ شده. جملم طوری پر از غم و غصه است که درختا پر از برگن. مامانم میگه منم عزیزم. میگم دلم برای وقتی تنگ شده که بابا میرفت مأموریت و ما هر جا اساس کشی میکردیم بابا بزرگ هم با همون میومد. عجیبه که نمیدونه ما بازم اساس کشی کردیم. مامان به بینی میزنه و میگه از کجا معلوم عزیزم؟ فکر کنم میدونه. درست همون موقع صداهای آشنایی از طرف در شیشه‌ای به گوش میرسه. شی و جسیکا دارن به مغازه وارد میشن. الان برمیگردم شی. ماهی بالای درخت کتاب رمانیه که شما میتونین برای بچه‌های 9-10 سال به بالا بخرین و در مورد تفاوت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردشون صحبت بکنین. این ویژگی‌ها ممکنه بعضی وقتا برای ما دردسر ایجاد بکنن، ولی در این کتاب بهشون نشون میدیم چطور میشه راهی براش پیدا کرد که همون ویژگی که ما رو اذیت کرده تبدیل به چیزی بشه که گاهی وقتا به کمکمون بیاد و نوعی از استعدادها و خلاقیت‌های ما رو بارور بکنه. لذت خوندن یک رمان نوجوان رو با خوندن ماهی بالای درخت به خودتون هدیه بدین و امیدوارم که از شنیدن این قسمت در برنامه راه شب هم لذت برده باشین. از اینکه امشب هم به معرفی کتاب من گوش دادین از شما ممنونم. امیدوارم شانس این رو هم داشته باشم تا هفته آینده دوباره شنونده یک کتاب دیگه در این قسمت از برنامه راه شب باشین. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر، سپاسگزارم که همچنان با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. از شما پرسیدم بزرگترین حسرت زندگی شما چیه؟ این سوال امشب ما و موضوع امشب ما بود. اما روی خط ارتباطی برنامه آقای علی مسعودی نیا، نویسنده روزنامه نگار و منتقد هستند که سلام و درود فراوان میگم به علی مسعودی نیای عزیز.
سلام آقای هدایی عزیزم، شبتون بخیر. سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که شب خوشی رو سپری کرده باشید.
قربانت، متشکر، خوشحالیم صداتو میشنویم.
ارادتمندیم قربان.
مخلصم. عرض کنم موضوع رو شنیدید شما؟
بله.
بحث ما بحث حسرت‌های زندگی هست و اینکه ما بزرگترین حسرت زندگیمون چی بوده و چه کردیم باهاش. حالا در این رابطه شما چه کتابی رو معرفی میکنید که به درد ما و شنوندگانمون بخوره؟
بله، خواهش میکنم. ولی من داشتم فکر میکردم، به یاد در واقع نویسنده مشهور فرانسوی آلبرت کامو افتادم و رمان مشهور سقوط.
بله،
که البته خب جزء رمان های بسیار بسیار شناخته شده است و حتما دست کم اسمش به گوش همگان خورده. من ابتدای این داستان در واقع نقل میکنم و بعد میگم که کامو چه نتیجه‌ای میخواد بگیره، که دیگه بقیه یه ماجرا میفته به عهده دوستانی که کتاب رو اگه دوست داشتن بخونن و ببینن که چه آموزه های دیگری داره.
بسیار عالی.
داستان در مورد کسی که کارش کار وکالت هستش در دادگستری و قضاوت. این خودش نکته مهمیه.
بله.
خود چون طرف اصلا با مفهوم عدالت و مسئولیت و اینها در حقیقت سر و کار داره. این یه شبی که همینطوری با یه حالت خوشایندی، هوای خوبی و داره واسه خودش قدم میزنه کنار رودخانه سن، در واقع از کنار یه خانمی رد میشه که حس میکنه این خیلی نامتعارف خم شده به سمت رود و انگار که مثلا میخواد خودشو بندازه پایین. و این رد میشه و اندکی که یه صد متری که دور میشه یه صدای افتادن توی آب میشنوه و وقتی نگاه میکنه خبری از زن نیست، ولی به راهش ادامه میده. این اتفاق کوچیک تو این زندگی این آدم در واقع بدل میشه به بزرگترین حسرت زندگیش. یعنی تمام زندگی او در سالهای بعد تحت تاثیر قرار میده. مدام به اون لحظه فکر میکنه که چرا یه دقیقه نرفتم نگاه کنم، شاید میشد نجاتش بدم، شاید مثلا باستی اقدامی میکردم، شاید باستی ماموری خبر میکردم. و حالا مدتها سالها شاید از اون قضیه گذشته، این توی یک در واقع کافه‌ای نشسته و برای یک غریبه ای داره این داستان رو تعریف میکنه و کاری که کامو کرده اینه که ما واکنش های اون غریبه رو نداریم، یعنی نمیفهمیم که در جواب او چه میگوید. یعنی به قول معروف تو ادبیات داستانی هم با تکنیک مخاطب خاموش نوشته شده، ولی در حقیقت از توضیحاتی که میده در واقع از زبان خود قهرمان داستان متوجه میشیم که انگار که اون شنونده هم یواش یواش داره در این حسرت شریک میشه و انگار که میخواد به ما یه تلنگری بزنه که ما خودمون هم حواسمون باشه. بعضی وقتا این حسرت ها بعدن بزرگ میشن.
بله.
خودش شاید اتفاق کوچیکی به نظر بیاد، لحظه‌ای میگذری، لحظه‌ای بی‌مبالاتی میکنی، لحظه‌ای اهمال میکنی، ولی کم کم چنان رو زندگی این آدم تاثیر میذاره که این حتی دیگه راجع به این که صلاحیت این که بره تو دادگاه و قضاوت کنه رو داره یا ندارم دچار تردید شده.
عجب.
اصلا کل زندگیشو مختل کرده. حالا امیدوارم که از این حسرتو برای ما هیچ‌وقت پیش نیاد و
انشالله
بشه که قابل جبران بشه و کنترل شده باشه. ولی به عنوان یه نمونه خیلی خیلی شریف و انسان شناسانه به نظر رمان سقوط از آلبرت کامو نمونه خوبیه که در مورد حسرت بزرگ صحبت می‌کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم علی جان.
قربون شما برم.
پس ما حرف تو رو گوش میدیم و پیشنهاد میکنیم که شنوندگانمون سقوط آلبرت کامو رو بخونن و لذتشو ببرن.
قربون شما برم.
خیلی متشکر. شب خوش.
شبتون خوش.
پیش از خداحافظیم چطری به دستت میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی ز چشم خیس خاطر نگاهت میکشم، شاید که برگردی باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشی ماجرا. هر جا شنیدی غم مرا همدم شده، آن لحظه برگرد، شاید نمیدانی که تنهایی به تنهایی چه ها کرد، باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمیخواهی چرا، کار کنم پیدا کنم پایان خاموشی ماجرا، باران به بارد میروی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خاموشی ماجرا. فقط خطی چشم خیس خود تو به نگاهت میکشم، شاید که برگردی باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا از من نمیخواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشی ماجرا.
از شما پرسیده بودم بزرگترین حسرت زندگی شما چیه؟ شنونده عزیزی که اسمشون رو ننوشتن، مرقوم فرمودن، بزرگترین حسرت زندگیم انتخاب رفیق بد بود که 30 سال زندگیم با اعتیاد گذشت و حسرت همه چیز رو دارم. آقای حسین اقبالی مطلق از مشهد مقدس نوشتن: بزرگترین حسرت من تو زندگیم اینه که کاش خیلی بیشتر از اون چیزی که به پدر و مادرم خدمت کردم خدمت میکردم، چون دیگه ندارمشون. خدا همه رفتگان رو بیامرزه. و اما آقای امیر فرزام از تهران نوشتن: با سلام و عرض خدا قوت، چرا حسرت بخوریم؟ یکم ایمانمون رو قوی کنیم. خدا گفته بیشتر از توان تکلیف نمیدم، یعنی هر کس به اندازه خودش غم و غصه داره. میگه توی رنج آفریدم آدمی زاد رو، پس میشه کسی غصه نداشته باشه؟ سعی کن به اندازه توانت بهترین باشی. رسیدیم به ساعت 1:44 بامداد.
در آیات ذکر شده در قرآن با سبکی مخصوص قرآن غرض مثل‌ها بیان شده است و هدف کاربرد آنها را نوشته و گفتار با صحیح‌ترین تعبیر متذکر شده است. ضرب المثل‌ها به خاطر اهمیتی که دارند بر زبان ملت‌های گوناگون متداول گشته‌اند و نظر دانشمندان و ادبا را به خود معطوف کرده‌اند، چنان که اهل ادب و فکر این ضرب المثل‌ها را که هر کدام گنجینه‌ای از حکمت و اندرز و تجربه به شمار می‌رود، حفظ کرده و آنها را گردآوری کرده‌اند.
امثال و حکم. در حکمت‌های دینی ابو نواس در سرزنش دنیا گفته است: هرگاه خردمندی این جهان را آزمایش کند، دنیا برای او دشمنی در جامعه دوست جلوه نماید. در حالی برای انسان فقط به خاطر آزمایش است، خواه بر او روی آورد و یا پشت نماید. انسان از گوشه های دنیا کرانی به دست نمی آورد مگر آنکه او را به ناگهان از سوی دیگر نقصان پدید می آید. هان جهان را فقط شادابی مرغزار است که هرگاه کناری از آن سبز و خرم شود کنار دیگر خشک گردد. کسی که از دنیا ایمن و آسوده باشد مانند دارنده آب بر مشت خیش است که شکافهای انگشتانش بر او خیانت میکند. کسی که با این جهان هم صحبتی کند احوال او در چشمش دگرگون می شود تا جایی که راست آن را دروغ می پندارد. آرزوها برای انسان رشته عمر را دراز می کنند و حالان که تیر مرگ از نگاه دیدگان او نیز شتابنده تر است. شتابنده تر است. هرگاه در جامعه خردمندی این جهان را آزمایش هرگاه خردمندی این جهان را آزمایش دنیا برای دشمن هرگاه خردمندی این جهان را آزمایش